صلى الله على
محمد
صلى الله على محمد قوله فی المکاسب مسألتون الاشهر کما قیل لزوم و تقدیم الایجاب علی القبول و بهی صرح فی الخلاف و الوسیله و سرائره و تذکره کما عن الایضاح و جامع المقاصد. بحث دیگری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فطرح فرمودند این است که آیا باید در باب عقد بیع اول ایجاب بیاید بعد قبول، یا تقدیم قبول بر ایجاب هم جایز است؟ ایشان می‌فرمایند اشهر بین فقها این است که باید ایجاب حتما مقدم بر قبول باشد. پس قول مقابل قهرن قول مشهور خواهد بود. اقوال در مسئله در حقیقت سه یا بلکه چهار قول است، چون یک تفصیلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن، اگر اون تفصیل را هم ما در آخر مسئله بیان فرمودن اونم به عنوان قول باشد میشه چهار تا قول. اگر اون تفصیل رو قول دیگری ما مستقلی حساب نکنیم میشه قول سه تا. یک قول این است که تقدیم قبول بر ایجاب مطلقا جایز نیست در مقابل دو تا تفصیلی که بعد داریم. قول دوم جواز تقدیم باز مطلقا. قول سوم تفسیری است، حالا فعلا قول سوم رو داشته باشید، بین الفاظ قبول. اگر قبول به مثل لفظ اشتریتو و ابتعتو باشد تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد، و اما اگر به لفظ قبلتو رضیتو و امثال ذلک باشد تقدیم جایز نیست. عمده ادله اقوال ثلاثه است. قول به عدم جواز تقدیم استدلال کردند برای اثبات مدعایشان به وجوهی. وجه اول تمسک به عمومات و اطلاقاتی است که رسیده است. احل الله البیع تجارتا عن ترازین، اوفو بالعقود و امثال ذلک. چون ظاهر این عمومات و اطلاقات گرچه دلالت دارد بر صحت جمیع عقود، وجوب وفا در واقع به معنای این است که ما ترتیب مقتضا بر مقتضی بدهیم، این می شود وفاء به عقد. وفاء به عقد به ترتب مقتضاست بر مقتضی. چه موقعی میگویند طرفین به این عقد وفا کردن؟ اون موقعی که طرفین مقتضای عقد را بر عقد مترتب کنن، این موقع میگن اینا وفا کردن به عقد. گرچه ظاهر این عمومات و اطلاقات این است که مطلق عقود باید مقتضا را بر مقتضی مترتب کنید تا عنوان وفا صدق بکند، ولیکن انصراف دارن این عقودی که در این اوفو بالعقود آمده است، یا بیعی که در احل الله البیع است، یا تجارتی که در تجارت عن تراز هست، به اونی که متعارف است در بین مردم. و متعارف هم همین است که اول ایجاب میاد بعد قبول. انصراف دارد در واقع به عقودی که متداول بوده است در عصر نزول اون آیات. و فرمایش شیخ طوسی در خلاف هم عبارتی دارن که همین معنا استفاده می شود و شاید مرادشان همین معنا و همین انصراف باشد. تعبیر مرحوم شیخ طوسی این است که می فرمایند بعد از این که عمومات و اطلاقات را ذکر می کنند می فرمایند الا ان البیعه ما تقدیم الایجاب متفقون علیه، بیع با تقدیم ایجاب بر قبول همه قبول دارن مؤثر است، اما اگر قبول مقدمه بر ایجاب شود اتفاقی نیست. ما باید در مورد موارد بیع به اونی که اتفاقی هست اعتنا و اکتفا کنیم و چیزی که اختلافی هست را قبول نکنیم. لذا می فرماید اگر ایجاب مقدمه بر قبول باشد متفقون علیه هست و مؤثر بل اتفاق، و اگر قبول مقدم باشد بر ایجاب مورد اتفاق فقها واقع نشده است. لذا می فرماید الا ان البیعه مع تقدیم الایجاب متفقون علیه فیؤخذ به، در مقابل صورت عکسش که قبول مقدمه بر ایجاب باشد. این یک دلیل که در حقیقت تمسک به انصراف است. وجه دوم این است که بر فرض این که عموم و اطلاق به حال خود باقی باشد و انصرافی هم در بین نباشد، معذالک نمی توانیم به عموم یا اطلاق تمسک کنیم و بگیم تقدیم قبول بر ایجاب جائز باشد. چرا؟ زیرا این عمومات و همچنین مطلقات یا مطلقات در صورتی قابل تمسک هست که ما بدانیم مخصص یا مقیدی نرسیده است و حال اینکه یقین داریم عموم احل الله البیع قطعا تخصیص خورده است به مثل بیع قرری، تخصیص خورده است به بیع ربوی، تخصیص خورده است به بیع کالی به کالی و غیر موارد که تحت عموم اطلاق احل الله البیع یا عموم اوفو بالعقود خارج شده است. پس این عموم یا اون مطلق قطعا مخصص یا مقید نسبت به او رسیده است. این علم اجمالی که آمده است بعد از این علم اجمالی عام و مطلق، عامی که تخصیص خورده است حجیت ندارد، مطلقی که تقیید پیدا کرده است حجیت ندارد. پس بنابراین بعد از این علم اجمالی اطلاق باقی نمیماند که مورد تمسک قرار بگیرد، عموم باقی نمیماند بعد از تخصیص تا مورد استشهاد و تمسک قرار بگیرد. پس در نتیجه وجه دوم اینه که بر فرض سلامت عام و مطلق از مسئله انصراف، تمسک به این عام یا مطلق صحیح نیست لمکان علم اجمالی به مخصص یا مقید که در مقام وجود دارد. این وجه دوم. پس لذا ما به همون قدر متیقن در حقیقت باید اکتفا کنیم که صورت تقدیم ایجاب بر قبول باشد. وجه سومی هم بیان شده است و اون این است که گفتند آقا قبول فرع ایجاب است، تابع ایجاب است. واضح است که طبعا ایجاب مطبوع است و مقدم، اصل است و مقدم. اصل باید مقدم بر فرع باشد، مطبوع باید مقدم بر تابع باشد. پس بنابراین به حکم تبعیت قبول از ایجاب و فرعیت قبول نسبت به ایجاب باید اول ایجاب باشد که اصل است و مطبوع، آنگاه قبول بیاید که فرع است و تابع. اما چگونه حالا تبعیت را در اینجا ثابت می‌کنیم؟ فرعیت و تبعیت به خاطر این است که تمام معامله و قوام معامله در حقیقت به ایجاب است، ولو اینکه میگن ایجاب و قبول، ولی به تعبیر واضح ترش همه کار را موجب انجام میدهد. چرا؟ چون این آقای موجب هست که با ایجاب خودش مال خودش را در ملک طرف مقابل داخل می کند در عوض مال او که داخل در ملک خودش می نماید. پس اعتبار تملیک مال خود به طرف مقابل و تملک مال طرف مقابل برای خودش، این تمام کاری است که آقای موجب انجام می دهد. پس مبادله و جابجایی مالین و عوضین به وسیله موجب تحقق پیدا کرده است. آقای قابل در کنار نشسته است، بعد از اینکه این زحمت رو کشید و همه کار رو انجام داد، فقط یک کلمه میگه قابل تو. این همین. پس اساس فعل و کار از آقای موجب محقق شده است و صادر شده است. این فقط کار او رو تأیید میکند، قبول میکند، رضایت به کار او میدهد، نه اینکه خودش کاری. این فقط رضایت، بله آقا این زحمتی که کشیدی و آمدی اعتبار کردی مبادله را، من این مبادله را که اعتبار کردی قبول دارم همین مقدار. لذا بحث متابعه‌ای که در سابق مطرح شد، البته فرمایشی از مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه عرض کردیم که متابعه در ما نحنفی فرق دارد و اون حالا در مقام جواب اون را عرض خواهیم کرد. علی حاله این فرعیت و تبعیت برای قبول به همین نحوی است که عرض کردم که آقای قابل جز رضایت و به هر حال قبول و اظهار طیب نفس به کاری که موجب انجام داده از کار دیگه انجام نمیدهد. خب حالا ابتدا به ساکن بگه آقا من راضیم، هنوز کاری نیست، کاری انجام نشده، بگه من راضیم. چی رضایت بی چی؟ چون رضایت حالا در تحقیقی که انشاءالله عرض میکنیم اینا واضح میشود، اینا از امور تعلقیه، تا متعلق نباشد اصلا رضایت معنا ندارد. رضایتی به چی؟ رضای مطلق معنا ندارد. اینجا طیب نفس به نحو مطلق معنا ندارد، باید یک چیزی باشد و اون نیست در باب معامله الا فعلی که از آقای موجب صادر شده است. پس تا فعلی از موجب صادر نشود و از او تحقق پیدا نکند اصلا معنا ندارد قبول، معنا ندارد رضایت، و لذا باید اول ایجاب باشد تا قبول معنا پیدا بکند. اینجا دیگه بحث نه انصراف هست نه بحث علم اجمالی است. ما اصلا کاری به انصراف یا علم اجمالی نداریم. ما در اینجا داریم میگیم برفرض اطلاق به حال خود باقی باشد و تخصیصی هم نمیخور، ما تغییری پیدا نمیکرد، عام به عموم خودش باقی میبود و مخصصی هم نمیداشتیم، انصرافی هم در کار نباشد، معذالک نمیشود، چون معنای قبول یک معنایی است که باید یک چیزی باشد تا بگید آقا من قبول کردم. ویلا ابتدا به ساکن آقای مشتری بیاد بگه آقا قبل تو. چی قبل تو؟ این باید معلوم باشه آخه چه چیزی؟ چیزی که نبوده، چیزی نبوده بگه من قبل تو یا رضی تو. یک بزرگوار بود در باب مزاح، میگه آقا ابتدا به ساکن میگه خب پس شما هم که با ما موافقین. حالا حرفی گفته نشده، سخنی گفته نشده، این تعبیر دیگر. منظور خدا رحمتشون. منظور اینجوری، حالا پس بنابراین اقاق تا ایجابی نباشد قبول بی‌معناست. اینم وجه سوم. و لذا میگن قبول فرع ایجاب است، اول باید ایجاب باشد تا قبول معنا پیدا کند. یک معیدی هم میتوانیم ذکر کنیم در اینجا و اون اینه که بگیم آقا وقتی این آقا میگه که قبول کردم، قبول چی؟ حالا بحث متابعه رو نیارید، این قبول اضافه هست، قبول ایجاب در واقع، رضایت به ایجاب، این اضافه است. واضح است که هر مضاف الیه تقدم دارد بر مضاف، چون باید اول اون شی باشد تا این اضافه و نسبت به او تحقق پیدا کنه. اینه به عنوان دلیل نگید آقا، به عنوان معید آوردن. این حاصل وجوه ثلاثه‌ای که برای قول اول که عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب بود مطلقا، این سه وجه بیان کردن. حالا این وجوه ثلاثه رو قبول داریم یا نه این کار نداریم، فعلا میخوام بگیم دلیل این آقایان این سه وجه هست. و اما اونایی که در مقابل فرمودن آقا تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد مطلقا، اینها یک دلیلشان تمسک به عمومات و اطلاقات است. میفرمایند الف لام در اونجا رو ما حق نداریم حمله بر عهد بکنیم، تا بگیم آقا مراد عقود عهد رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است، بلکه اصل در الف لام تعریف است همونطور که خواندی. و مدخول ال به واسطه دخول ال معرفه می شود، بی هم یعنی جنس بی، شامل همه مصادیق بی می شود. پس بنابراین هر چیزی که عرفاً عقد نامیده بشود یا بی بر او اطلاق بشود داخل است در حکم اهل الله البی و داخل است در حکم اوفو بالعقود و این حکم شامل اون می شود. حالا همون گونه که اگر قبول ایجاب مقدمه بر قبول باشد میگن آقا عقد بی، اگه برعکسش هم شد، حالا ما اونا رو جواب میدیم که آقا معنا نخواهد داشت و بلا، میگن آقا اگه عکسش شد صدق عرفی بی هست یا نیست؟ واضح هست، هست. اگر صدق عرفی بی و همچنین صدق عرفی عقد بر صورت تقدیم قبول بر ایجاب مثل صورت تأخیر وجود دارد، پس چه وجهی دارد که ما بگیم آقا اوفو بالعقود او را شامل نشود، احل الله البی او را شامل نشود؟ نخیر، هم احل الله البی شامل آل او می شود و هم اوفو بالعقود. پس چون صدق وجود دارد عمومات و اطلاقات شامل می شود. و اما مسئله علم اجمالی، علم اجمالی به مخصص مانع از تمسک به عموم یا به مقید مانع از تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اون علم اجمالی مانعیت دارد که منحل نشده باشد و قائل به این قول معتقد است به انحلال علم اجمالی. چطور؟ برای خاطر اینکه ما هر موردی که نهی صریح داشتیم بر منع از او، مثل بیع قراری، مثل بیع ربوی، مثل بیع کالی به کالی و امثال ذلک، خب اینا خارج می شود. ولی اگر جای نهی صریح نداشتیم مثل محل بحث ما، اینجا وجهی ندارد که ما از عموم نسبت به او رفعیت کنیم یا از اطلاق نسبت به او رفعیت کنیم. نه، اون مواردی خارج شدن خارج، اما باقی و از جمله موارد مشکوکه داخل میمانند. مضافاً الی ذلک فهوای اخباری که در باب نکاح وارد شده است، اگر در نکاح که اهمیت بیشتری دارد، بقاء نسل به اوست و صحت نسل اهمیت دارد در نزد شارع، در اونجا آمدن تقدیم قبول بر ایجاب را مؤثر دانستند و جائز، پس بنابراین در باب بی باید بگیم به طریق اولا جائز است. حالا اون روایات، یکیش خبر ابان ابن تغلب هست که خوانده شد قبلا، که در اونجا قبول متقدم بر ایجاب آمده است. چرا؟ چون تعبیری که در روایت بود این بود که حضرت فرمودند تقولو اتزوج که متعتن علی کتاب الله و سنت نبی، اتزوج که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه. خب این کلام رو کی باید آقا بر زبان جاری کند؟ این رو در واقع مرد داره میگه، ولی کلامی است که در حقیقت مال زن هست، دقت داریم؟ پس بنابراین تقدیم شده عبارتی که باید از، یعنی موجب در حقیقت زن هست قابل مرد، ولی خطاب حضرت به مرد خطاب که اگر شما این چنین گفتی، یعنی اول این قبول آمده، با اینکه اونی که از مرد باید صادر بشود قبول است، اون چی که باید از زن صادر بشود ایجاب است، دقت کردین؟ لذا میگه شما وقتی که بهش بگی اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیهی، بعد ادامه خبر دارد که اون زن تو اولای به او هستی از همه و اون زن برای تو حلال است و اینها. خب پس بنابراین تقدیم شده است کلامی که به عنوان قبول هست از مرد بر اون چی که باید به اصطلاح اول گفته بشود. پس اول مرد در اینجا میاد قبول میکند و رضایت خودش اعلام میکند، بعد در مقابل زن در اینجا چی میگوید؟ این میگه اتزوجو که علا کتاب الله متعتن علا کتاب الله و سنت نبیوی قبل تو میگه دیگر برعکس شد. دقت کردیم؟ پس تقدیم شد قبول بر ایجابی که باید از ناحیه زن باشد. این یکی. حالا روایت دیگرش صریح تره. خبر دوم خبر سهل ساعدی است و اون اینه که امرأتن اتت النبی صلی الله علیه و آله و قالت یا رسول الله اینی وهبت لک نفسی و قامت قیاما طویلا. خیلی هم طول کشید و حضرت جواب بدن و بفرماین چیزی. فقام رجلون، چقدر نحوه خطابه و خطبه چقدر به هر حال راحت بود، خطبه نساء مثل حالا نبود که اینجور به هر حال آب و تاب باشد و به هر حال علم شنگه. فقام رجل فقال یا رسول الله زوجنی ها ان لم یکن لکه بها حاجه، اگه آقا نیازی نیست خلاص او رو به عقد ما در بیاری. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل اندکه من شیئن تصدقها ایاه، چیزی داری که به عنوان صداقش قرار بدی؟ فقال ما عندي الا ازاری هازا. حضرت فرمودن ان اعتیتها ازارکه جلست بلا ازار. التمس ولو خاتما من حدید، یا انگشتر آهنی که کم ارزش هست پیدا کن به عنوان مهر بدی. فلم یجد شیئا، هیچی پیدا نکرد، هرچی به قول معروف این ورد این در زد به اون در زد، از قرض الحسنه چیزی خواست بگیر، هیچ، همه راه بهش بسته. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هل معک من القرآن شی؟ قال نعم سوره کذا و سوره کذا، چند تا سوره به اسم برد. حضرت فرمودن زوج تو که بما معک من القرآن، پس ببین تقدیم قبول بر ایجاب که باید از زن، یعنی اونی که فعل مرء هست و زوج هست که عنوان قبوله، مقدم شد بر کلامی که باید از اون طرف. و نحوی این باز روایت صحیح است از حضرت باقر سلام الله علیه. روایت دیگری است که به همین عبارت آمده است. و روایتی دیگری باز از قاضی است در کامل و مهذب. ها تمام شد. پس تا اینجا آقا این روایات و از اون رو به این که روایات دیگری هم باشد، حالا مراجعه بفرمایید در وسائل به این روایات دیگری هم ممکنه بر بخورید که در اونجا دلالت داشته باشد هی مسئله که قبول رو می شود مقدمه بر ایجاب کنید. در یک روایت هم عرض کردم دارد که اگر این کلام بگید تو اول الناس هستی به این زن از همه افراد. خب از این روایات در باب نکاح میفهمیم که اول اون چرا که باید قابل بیان کند آمده، کلامی که از قابل باید صادر بشود اول آمده است، بعد کلامی که از ناحیه موجب که زن هست بیان میشود. خب شما این روایات را اگر ملاحظه کنید باید بگید، چون اون کتاب تقاضایی که ابتدا کرد اون به عنوان ایجاب نیستا، اون نگید آقا اون تقاضایی که اول کرد به عنوان ایجاب در واقع، چون هنوز عقدی واقع نشد، فقط خودش در معرض عقد قرار داده است. لذا انشاء این عقد به کلامی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله در این روایت اخیره یا از اون شخص که این چنین بر زبان جاری بکند واقع می شود. پس بنابراین تقدیم قبول بر ایجاب اگر در باب نکاح جائز شد، در باب بی که محل بحث است به طریق اولا ثابت است. در مقابل قولی است به تفصیل. حالا اینم به عنوان دلیل می شود آورد که ما روایاتی در باب عقد عابق داریم، بیع عابق و همچنین کنیز و همچنین شیری که در به اصطلاح پستان حیوان هست، اونجا روایاتی وارد شده است که اینا رو می‌خوانیم. در این روایات هم آمده است که تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی ندارد، یعنی از این موارد روایات هم میتونیم این استفاده کنیم. لذا قاضی در کامل و مهذب شیخ میفرماید فرمودن اعتبار ندارد تقدیم قبول بر ایجاب و لعله لاطلاق البیع و التجاره و عموم العقود و ما دل فی بیع العابق. حالا چند تا روایت هست که در بیع عبد عابق وارد شده است که اون روایات هم ازش استفاده می شود که تقدیم قبول بر ایجاب بلا اشکال است. یکی از اون روایات رو می خوانیم، رفاعه از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه روایت می کند که سألت ابوالحسن موسی علیه السلام قلت له ایصلح لی ان اشتری من القوم الجاریه الابقه و اعطیهم السمن و اطلبها عنه، قال علیه السلام لا یصلح شراؤها الا ان تشتری منهم معها صوبن او متاعا. بلا زمیمه اشکال دارد، یک چیزی زمیمه اگر بکنه اشکال ندارد. ایناش محل شاهد نیست. فتقول لهم، این محل شاهده، اشتری منکم جاریتکم فلانه و هاذ المتاع بکذا او کذا یومن بکذا، یا میگه مثلا کذا یومن بکذا و کذا درهمن. ای کسی اقرار کردی این که لک علی کذا و کذا درهمن، باید حمله بر چند بشه؟ چند درهم؟ در بحث کذا در مغنی اینا آمده اونجا دیگه. اگه بگه کذا درهمن چقدر؟ کذا و کذا درهمن، کذا درهمن، اینا فرق میکرد دیگه. به قدر متیقنش که اقل عددی که با عاطف باشد و تمیز هم منصوب باشد کدوم عدد است؟ ها؟ عدد
دو.
اقل عدد، اقل عدد 21 میشه، 21 میشه دیگه.
باشه
کذا و کذا درهمن،
او درهمن دیگه تمیز این کذا دیگه
منصوب بر دو بود. نه کذا و کذا
یکی میشه دو تا، کذا و کذا.
نه نشد. در اونجا ملاحظه بفرمایید آقا، حمل بر قدر متیقن به در عدد باید بشود اقل عددی که با عطف، با حرف عطف باشد و تمیزم منصوب باشد چیست؟ اقل عددی که بدون حرف عطف باشد و تمیز منصوب باشد چی؟ کذا درهمن یعنی چند؟ کذا درهمن مئه، حمله بر مئه می شود دیگه. کذا و کذا درهمن، اینا رو یاد بگیرید که اگر یکی اینجوری اقرار کرد در بحث قضا. مفصلش عرض کردم دیگه که حرف کذا در مغنی تمام اینها رو آورده از صور مختلفی دارد و بر اساس تمیز و اون به اصطلاح کلمه کذا که کنایه هست با عطف باشد بدون حرف نصب و جر رو به هر حال اینهای تمیز نشان دهنده این است که قدر متیقن عدد رو باید بگیرید. خلاصه حضرت در اینجا تعبیری که فرمودن این است که شمای خریدار اول این کلام رو میگید، اگر اونا قبول کردن بی درست است و این اشتراع درست است. خب پس ببینید در این روایت قبول را مقدمه بر ایجاب داشتن. یا در روایت دیگر قال علیه السلام لا یصلح الا ان یشتری معه شیء آخر و یقول اشتری منک هذا شیء و عبدک، در مورد عبد عابق، بکذا و کذا و ان لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فی مشترا من فان لم یقدر علی العبد فعلا لم یقدر علالت. حالا اگر معامله انجام شد و این نتوانست اون عبد را پیدا کند، دسترسی به عبد عابق پیدا نکرد، کان الذی نقده فی مشترامن، اون پولی که داده در واقع نسبت به همون جنسیه که به عنوان زمیمه خریده، حالا اون مثلا فرض کنین ثوب باشد یا شیء دیگر. و همچنین روایت دیگری که در لبن فی زرع رسیده است که خب چون مجهول هست آیا به تنهایی می شود اون را خرید یا نه، امام علیه السلام می فهمه اون رو به تنهایی نمی شود خرید، ولی به صورت با زمیمه اشکالی ندارد. روایتش انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.